ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری موقت اوکراین از اسیر شدن یک فرمانده ارشد نیروی هوایی این کشور توسط ارتش روسیه خبر داد. ماهواره‌های فرانسوی نیز اشیای شناور احتمالاً مربوط به هواپیمای ناپدید شده مالزیایی را در آب رصد کردند. به دنبال درگیری‌های مسلحانه در بیروت، ارتش لبنان در پایتخت مستقر شد. عصر بخیر شنوندگان گرامی. الهه روانشاد هستم با مشروع تازه‌ترین خبرها و همچنین ویژه برنامه‌ای در تحلیل آنچه که در اوکراین به وقوع می‌پیوندد. رئیس جمهوری موقت اوکراین میگوید یک فرمانده ارتش نیروی هوایی این کشور هنگام اشغال پایگاه هوایی متعلق به ارتش اوکراین در کریمه اسیر شده است. الکساندر تورچینوف گفته است این فرمانده پس از آن که یک پایگاه هوایی متعلق به ارتش اوکراین توسط نیروهای نظامی روس اشغال شد، اجازه خروج از این پایگاه را پیدا نکرده. رئیس جمهوری اوکراین در حالی خواستار آزادی این فرمانده شده که پیشتر وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود که ارتش این کشور کنترل تقریبا تمامی مناطق و پایگاه‌های نظامی در کریمه را به دست گرفته و پرچم روسیه بر فراز آنها نصب شده است. همزمان با این تحولات، ولادیمیر پوتین دستور داده تا از هفته آینده تمام واحدهای اداری دولت روسیه شامل پلیس، دفاع داخلی و اطلاعات منطقه‌ای در کریمه مستقر شوند. همچنین قرار است از روز دوشنبه روبل به عنوان پول رسمی در مبادلات مالی در کریمه استفاده شود. به گفته وزیر حمل و نقل مالزی، ماهواره‌های فرانسوی هم اشیای شناوری را که احتمال می‌رود متعلق به هواپیمای گمشده خطوط هوایی مالزی باشد رصد کردند. هشام الدین حسین روز یکشنبه گفت ماهواره‌های فرانسوی در منطقه جستجو برای یافتن هواپیمای گمشده اشیایی را رصد کردند که ممکن است متعلق به بقایای هواپیما باشد. پیشتر ماهواره‌های چینی و استرالیایی تصاویر ماهواره‌ای از اشیای شناور منتشر کرده بودند که احتمال دارد بقایای هواپیمای مفقود شده باشند. تونی آبوت نخست وزیر استرالیا هم گفته است که امیدواری ها نسبت به پیدا شدن هواپیمای گمشده خطوط هوایی مالزی افزایش یافته است. به دنبال وقوع درگیری های مسلحانه در بیروت میان گروه های سنی هوادار و مخالف بشار اسد، نیروهای ارتش لبنان در مناطق سنی نشین این شهر مستقر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صبح یکشنبه درگیری های مسلحانه میان گروه های مخالف و موافق بشار اسد در منطقه سنی نشین غرب بیروت روی داده است. گزارش شده این درگیری ها از ساعت های ابتدایی بامداد یکشنبه آغاز شده و چندین ساعت به طول انجامیده. خبرگزاری ملی لبنان از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن تعدادی به دنبال این درگیری ها گزارش داده است. در روزهای اخیر نیز در درگیری های مشابه میان گروه های هوادار و مخالف حکومت سوریه در شهر ترابلس لبنان 25 نفر کشته شدند. ده ها روزنامه عراقی روز یکشنبه در اعتراض به کشته شدن رئیس دفتر بغداد رادیو آزادی عراق منتشر نشدند. این اقدام بر اساس تصمیم اتحادیه روزنامه نگاران عراقی روی داد. این اتحادیه در بیانیه کشته شدن محمد بدیوی را جنایتی شنیع نامید. و عزیزان شنونده، به رغم تصویب تحریم‌های اقتصادی از سوی اتحادیه اروپا علیه روسیه، نیروهای روسی با به دست گرفتن کنترل پایگاه‌های نظامی در کریمه، گام‌های نهایی برای جدایی کامل شبه جزیره کریمه از اوکراین را برمی‌دارد. فریدون زرنگار در گفتگوی مشترک با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، و رجب سفروف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، به بررسی بحران اوکراین پرداخته است. با هم بشنویم این میزگرد رو.
آقای سفروف، به نظر شما پایان دادن به بحران روابط روسیه و اوکراین به این نحو درست بود؟
ببینید، واقعا روسیه هیچ برنامه از قبل نداشت که در رابطه با جزیره کریمی و مردمی اون چنین اقدام را بگیره. یعنی این برنامه از اول برنامه ریخته نشده بود. تحولات خود اوکراین روسیه را مجبور کرد که به این اقدام دست بزنه، چون که زندگی، امنیت روزبان جزیره کریمی و مراجعه اونها برای نجاتشون سبب شد که این کار انجام بشه.
آقای سفاروف، شما میفرمایید که روسیه برنامه‌ای نداشت و ناگهانی تصمیم گرفت. چطور میشه یک کشوری ناگهانی به چنین تصمیمی که از نظر تاریخی حتی خیلی مهم است دست بزنه؟
دولت روسیه هیچ برنامه‌ای با هر راه به خود ملحق نمودن این جزیره را نداشت.
خب همون سوال من این بود که در واقع اگر روسیه چنین برنامه‌ای از قبل نداشت، چرا ناگهان به یک چنین کاری دست زد؟
قضیه کریمی برای روسیه خیلی فرق میکنه. واقعا در طول 25 سال اخیر همیشه یک احساس نارضایی، احساس اون که یک عدالت تاریخی خراب شده و این احساس رو مردم روسیه همیشه میکرد. چون که شهر کریمی، منطقه کریمی، شهرهای اودس و بعض شهرهای دیگری شمال جنوب اوکراین اکثرا مردم روس‌زبان و در اون شهرها تقریبا میشه گفت که بیشتری آنها شهروندان و روس‌زبان‌های زندگی می‌کردند و در هیچ سناریوها زمانی که چالش کرای بود هیچگاه تصور هم کرده نمی‌شد که بعضا اینها میتونن جدا بشن. و باز از همه بدترین این بود که سال 1954 شما میدونید که نیکیتا خروشوف رئیس شورای عالی اون زمان اتحاد شوروی فرمانی خودش که حتی به قانون اساسی اتحاد شوروی درست نمی اومد جزیره کریمی را به اوکراین هدیه کرد. این لحظه شد که احساس اون که نباید این کار بشه، نباید از حقوق مردم سوال نکردن، یزای اونها را نگرفتن، هیچ راپورسی که قبل از اون این کار بشه نشده بود، این احساس ناراحتی و عدالت تاریخی برای مردم روسیه همیشه باز بود.
آقای تقی‌زاده، آقای سفاروف میفرمان که در هر حال خب روسیه به نحوی مجبور شده. نظر شما چی؟ آیا این فقط اجبار شرایط بود که روسیه رو به این کار واداش یا نه یک برنامه دیگه دولت روسیه در برابر اوکراین داشت؟
به هیچ وجه، این یک تصمیمی بود که خلاف موازین حقوق بین المللی است و از نظر منطقی با هیچ قانون و با هیچ استدلالی قابل توجیه نیست. به خصوص حرفایی که آقای سفاروف در توجیه این قضیه میزنه به هیچ وجه قابل پذیرش برای یک جامعه متمدن و یک جامعه آزاد نیست. و میگن که این کار در 60 سال پیش یا 70 سال پیش توسط خروشچف صورت گرفته. اگر که توجیه آقای سفاروف اشتراک زبان، اشتراک مذهب، ملاک است، آیا آقای پوتین این آمادگی داره که در چچن به رأی مردم گردن بگذاره، در قفقاز به رأی مردم گردن بگذاره و استقلال اونها رو به رسمیت بشناسه؟ نه، اینها حرفایی است که کرملین برای توجیه عمل کنونیش میزنه و این خلاف قوانین و مقررات بین المللی است. اون چه که در اوکراین پیش آمد یک مسئله داخلی بود که باید فقط مردم اوکراین به اون میپرداختن، نه روسیه به عنوان قیم. البته انضمام خاک کریمه به روسیه ممکنه در کوتاه مدت فقط خواسته های شوبینیست ها، خواسته های ملی گرایان و خواسته های آقای پوتین رو که میخواد در تاریخ برای خود جای پیدا بکنه ارضا بکنه، ولی در میان مدت یک بحران اقتصادی برای روسیه ایجاد خواهد کرد که مردم اون از همین امروز هزینه های اون رو میپردازن. این پوست خربزه ای بود که زیر پای آقای پوتین قرار گرفت.
آقای سفاروف، شما درباره این انتقاد آقای تقی‌زاده چی دارین بفرمایید؟
اولا اینکه همیشه جزیره کریمی مال روسیه بود و روس‌ها اونجا اقامت می‌کردند، این یک. دوم، در آیین‌نامه سازمان ملل متحد اومده است که هر کشور، هر ملتی اجازه اعلان خودمختاری خود را داره و اجازه داره که در اساس همه‌پرسی کشور مستقلی خودش را درست بکنه. فرقی گفته بنده از گفته جناب آقای تقی‌زاده اینه که مردم کریمی بدون هیچ یک فشار از طرف کسی که باشه خودش تصمیم گرفت که خود مختاری خود را اعلام بکنه و حکومت کیف را اصلا قبول نکرد، بعد از آن که افراطی ها و افراطگران و شاوینیست های اوکراین سر قدرت اومدن.
خب آقای سفاروف، اگر به گفته آقای سفاروف، اگر به گفته آقای تغییر زده که میگویند بسیاری از مناطق هستند در روسیه که خواهان خودمختاری هستند و میتونن بر پایه همه پرسی هم جدا بشن. به نظر شما اگر این مناطق خواهان خودمختاری باشند، دولت مرکزی روسیه این امکان رو به اونها میتونه بده؟
دولت روسیه به این قائل است که اگر یه تعداد جمعیت روسیه که اگر خودش بخواد که از روسیه جدا بشه، طبق قانون اساسی روسیه اجازه خودمختاری را در اساس همه پرسی آزاد اجازه را داره. ولی شما مثال میزنید چچن یا گروه های دیگری که الان در روسیه اظهار ناراحتی و ناراضگی میکنن از حکومت مرکزی، اینها یه تعدادی کوچیکی هستن که نمیشه گفت که از نام جمعیت کل جمعیت اون منطقه داره صحبت میکنن. صحبت سر این میره، ولی چون این اجازه را داره و در اساس همپرسی و ناظران بین المللی این کار انجام میتونه باشه، ولی این را باید تصمیم شورای پارلمان این منطقه انجام بده تا این تصمیم را بگیره و این از روال قوانین بین المللی باید انجام بشه که روسیه این قوانین را میپذیره و اعتراف میکنه.
آقای تقی‌زاده، از صحبت شما این گونه میتونه برداشت بشه که شما تنها مقصر بحران اوکراین را روسیه میدونید. آیا به نظر شما نقش غرب در این جریان چه بود؟ چون بسیاری از ناظران بی‌طرف میگن که غرب به وعده‌هاش به روسیه پس از فروپاشی شوروی وفادار نمونده، که مثلا حوزه نفوذ ناتو رو به اروپای شرقی گسترش نده و همین مسئله روسیه رو به یک چنین حرکتی برای حفظ خط قرمزهای خودش وادار کرده.
بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق، همه 15 جمهوری که در اتحاد شوروی عضویت داشتند اختیار داشتند که ضمن داشتن استقلال کامل از نظر سیاسی به هر سمتی که میل داشتن گرایش پیدا بکنن، ولی کسانی که در کرملین بعد از یلسین به قدرت رسیدن به نوعی هنوز خودشون رو، پاهاشون رو در کفش‌های اتحاد شوروی می‌دیدن و می‌خواستن که جمهوری‌هایی رو که ازش به عنوان خارج نزدیک به ما یا مرزهای نزدیک به ما یاد می‌کنن، به عنوان منطقه حفاظتی بین خودشون و زیر نفوذ خودشون حفظ بکنن. این روسیه است که همچنان با نگاهی نسبت مشابه با نگاه دوران اتحاد شوروی میخواد مناطق نفوذ اینجا حفظ بکنه. آقای پوتین سیاست غلطی رو اتخاذ کرده. باید با روش دوستانه، همونطور که فنلاند بین غرب و شرق اروپا باقی ماند و به عنوان یک منطقه حائل سیاسی درآمد، میتونستن جمهوری های شرق اروپا، جنوب اروپا به همین ترتیب مناسبات کاری مناسب با مسکو و همینطور با جامعه اروپا را حفظ بکنن و اوکراین هم میتونست به عنوان یک کشور 45 میلیونی بین روسیه و اروپای غربی باقی بمونه. ولی با این اقدام
خب آقای تقی‌زاده، روسا میگن ما این کار کردیم و میخواستیم با همکاری با غرب یه راه حلی پیدا کنیم. چرا غرب این آمادگی رو نداشت یا نخواست که با روسیه در این زمینه همکاری کنه؟
برای اینکه روسیه همیشه از کارت‌های غیر سیاسیش استفاده سیاسی میبره و معمولا سعی میکنه از این اهرم‌ها برای اعمال فشار استفاده بکنه. اونها نمیخوان روسیه تبدیل بشه به یک نیروی تهدید کننده امنیت انرژی اروپا. هنوز اروپا نیاز داره به واردات گاز و واردات نفت از روسیه، ولی نمیخواد روسیه رو به عنوان یک کشور مدعی و متخاصم کنار خودش ببینه، میخواد به عنوان یک دوست و همراه ببینه.
یعنی به نظر شما در واقع در این مورد هم غرب آماده همکاری بوده ولی روسیه رد کرده. آقای سفروف، جمله کوتاه در مورد صحبت‌های آقای تقی‌زاده.
ببینید جناب آقای تقی‌زاده یه داستانهایی رو میگه که هیچ واقعیت نداره یا که نمیخواد واقعیت رو بگه. تحولات اوکراین اصلا سیناریوهای این تحولات رو خود غرب و امریکا نوشته بود و غرب و امریکا داشت که مداخله میکرد و این تحولات به اینجا رسید. دفاع از افراطگرایان اوکراین، ملتگرایان اوکراین و یک زمره نیوفاشیست های اوکراین باعث شد که این میدان تظاهرات پر بشه، جا بگیره و فشار به دولت بیاوره. این یک. دوم، شما تصور میتونید بکنید که امروز یا مکزیکو یا در کانادا یک حکومت بیاد مثل اوگا چاویز که از روسیه دعوت بکنه که همکاری نظامی داشته باشه و موشک‌های بلندپرواز روسیه در اونجا مستقر بشه. این آمریکا به این اجازه میده؟ شما ببینید تحولات اوکراین دو هدف داشت: فشار آوردن بر روسیه و از همه سبب مهم این بود که اگر غرب و امریکا با این برنامه های خود موفق می شدن در سالهای نزدیک این جزیره را برای وارد شدن نیروهای سازمان نتا انتخاب می کردن.